بسم الله الرحمن الرحيم. بحث تنجیم بود که عرض کردیم بعد از بیان چند مقدمه و اشاره به تاریخچه و ابعاد مسئله، عرض کردیم که در سه مقام بحث خواهد شد. مقام اول این که حکم تنجیم را ما طبق قواعد اولیه و طبق ضوابط کلی تشخیص بدیم و بررسی بکنیم، و مقام دوم این که با ملاحظه روایات خاص ببینیم تفاوتی در اون احکام قواعد اولیه پیدا می شود یا نه. در مقام اول عرض کردیم که صور و فروضی در مسئله هست که به ترتیب وارد شدیم. این صور به این ترتیب بود که یک بار هست، صورت اولا این هست که ما یک بار که به آسمان و به کیهان و افلاک و کواکب میپردازیم و اونها رو مورد بررسی و تحقیق قرار میدیم با یک روش علمی متعارف، به منظور اینکه اونها را بهتر بشناسیم، اوضاع و احوال اونها را و روابط اونها و تأثیر و تأثرات اونها، و برای یک هدفی که حالا گاهی هدف تقویت مثلا پی بردن به نظم عالم است و یک هدف معنوی پی بردن به قدرت و عظمت الهی است، گاهی نه این نیست، یا اگر اینم هست در کنارش مثلا هدف این هست که ازش بهره برداری بشه در زندگی و احیانا تسخیر بشه، تصرف بشه، استفاده بشه از این علم و آگاهی در زندگی و برنامه ریزی ها، و یا اینکه حالا اصلا میخواد نفس دانستنش براش یک نوع مطلوبیتی داره. ایناش خیلی حالا مهم هست و مهم نیست، حالا کار اوناش یه تفاوت های جزئی ایجاد میکنه. اصلی قصه اینه که ما با یک شیوه و روش علمی متعارف و وفقا للمعایر و المناهج المتعارفه فی العلوم الطبیعیه نبحث عن النجوم و الافلاک. این یک روی کرده، یک نگاه به افلاک و کواکب هست که از قدیم هم بوده و همون ستاره شناسی و کیهان شناسی اونهاست و تطورم داشته و با اهداف مختلف هم انجام می شده. در دوره های جدید هم رشد فوق العاده شگفت انگیزی کرده، و هم این که به تدریج هم بشر رفته به سمت این که علاوه بر شناخت اینها در اینا دستکاری بکنه، تصرف بکنه، استفاده بکنه ازش بیش از خیلی، بیش از قبل. این یک وضع بود که این گفتیم جایزه، بلکه مستحبه، و اگر برای کشف آیات الهی باشه مستحب مؤکده، و اگر برای رفع پاسخ دادن به نیازهای بشر و تأمین سلام علیکم آسایش و زندگی بهترم برای بشر باشه طبعا باز استحباب مؤکد تری پیدا میکنه. و علاوه بر این که قواعد این رو اقتضا میکنه که همون استحباب تعلم مطلق علوم، و اشارت که به خصوص اونجایی که علوم مقدمه یک تکالیف و یک وظایف دیگری بشه، این قواعد کلی میگه این جایزه بلکه مستحبه. و به صورت خاص هم در آیات و روایات اونها اجمالا اشاره کردیم که مسائلی راجع به شناخت عالم کواکب اونها وجود داره که عرض شد. نگاه دوم و صورت دوم، روی کرده دیگر و نگاه دیگر به این افلاک و نجوم بود که این روی کرد و نگاه از موضع علوم غریبه بود و از جایگاه و پایگاه عرض شود که کشف روابط خفیه‌ای که و ویژگی های خفیه اینها، و اون هم با روش های خاصی که به هر حال به صورت روش های علوم متعارف نیست. این هم عرض کردیم که باز اگر علم واقعی باشه جایزه، بلکه ممکنه بگیم بالاتر از جواز هم هست، و متعاد در حدی که نتیجه میده باید ابلاغ و اعلامش کرد، نه بیش از اون نتیجه. اگر از موهومات هم باشه که واقعیتی هم نداره، یک کار البته لغو و عبثی است که اونجا البته حداقلش اینه که دیگه مکروهه. اینم صورت دوم بود. صورت فرض سوم روی کرده فلسفی به این هاست. ما می توانیم به افلاک با یک نگاه فیلسوفانه و با منطق نظری و فلسفی اونها را مورد بررسی قرار بدیم و اشتباه که اونها را واکاوی بکنیم و شناختمون را نسبت به اونها بیشتر بکنیم. در روی کرده اول، روی کرده ما علمی به معنای علم طبیعی متعارف، روی کرده دوم ما علمی به معنای علم خاص و از علم غریب، علوم غریبه بود. روی کرده سوم روی کرده فلسفی است به اینها، عقلی نظری. ولی یعنی در حقیقت فرق اینا همون روش دیگه. در اون روی کرده اول ما با روش علمی همین ساینسی که امروز میگن دیگه، روش علوم طبیعی، به اون نگاه چه میکنیم که با ابزارهای حسی و روشهای حسی در حقیقت به کاوش میپردازیم. این روی کرده اول بود که روی کرده علمی طبیعی و ساینسی به اصطلاح. روی کرده دوم روی کرده علم غریب بود و روی کرده با بهرهگیری از روش های خاصی که در علوم غریبه است، مثل علم حروف و تلسمات و نمیدونم عرشبت که سحر و چی اونها، این علوم غریبه که خود اینا یه داستان ویژه ای داره و روش و مناهج خاصی داره. روی کرده سوم روش فلسفی است، روش نظری است، که در روش نظری ما به همون شکلی که در فلسفه تعریف شده با این نگاه میایم این پدیده ها رو مورد واشناسی قرار میدیم و واکاوی میکنیم. همه موجودات عالم در حقیقت، همه موجودات عالم را از دو زاویه حداقل میشه مورد بررسی قرار داد. یکی از زاویه علم طبیعی و با روش‌های علوم طبیعی، و یکم از زاویه و با روش نظری و فلسفی. همین در و دیواری که الان ما باش مواجه هستیم، اینا را میشه ما یک بار با روش طبیعی مورد بررسی قرار بدیم، این رو ببریم تا آزمایشگاه، موادش، مولکول‌هاش، اوضاع و احوال این جسم رو مشخص بکنیم، این در و دیوار رو مشخص بکنیم از لحاظ مثلا موادش اونا. میشه از لحاظ مهندسیش این ساختمان رو مثلا باز با نگاه مهندسی مورد توجه قرار بدیم. به هر حال یه مجموعه از علومه که به شناخت شما از این همین اتاق کمک میکنه، منتها همه با روش‌های طبیعی و علمی است، علمی معنای خاصه. حالا فیزیک، شیمی است، مهندسی، نمیدونم معماری چی، اینا همه از جهات مختلف ولی همش توی یک خانواده است. یعنی با روش علمی و طبیعی ما به شناخت این موجودات میپردازیم. یه وقتی که تو همین ها با یک عینک دیگری و با روش و متد دیگری به شناخت و بررسی میپردازیم. مثلا چی؟ میگیم حرکت جوهری داره. وقتی که ما میگیم که این دفتر، این در و دیوار اینجا، اینا متحرکن به حرکت جوهریه، اون حرکت جوهریه اونی نیست که به چشم میاد و با ابزارهای حسی مکشوفه. حتی اونی که اینشتین میگفت، راجع کردید اون حرکت، نه، اونم اون ناآرامی و تحرک ذاتیه از شبه طبیعت. تا اونجایی که علم میره جلو حسی است و عرضیه. اما فلسفه میگه من با یه نگاه دیگه میگم ذات این درش یک ناآرامی و از شبه که جنبش وجود داره. این جنبش جوهری، حرکت جوهری، حرکت محسوسی نیست که با روش علمی بشه کشفش کرد، این با یه روش دیگه. یا اینکه میگید این ممکنه، این حادثه، نمیدونم چی، این مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی، عرشبت که امروز جای آقای محسنی هم خالیه اینجا، عرشبت که اینجا دیگه ما با طور معقولات ثانیه و با روش‌های نظری داریم چیزهایی رو راجع به این پدیده کشف میکنیم که 100 سال هم شما برید تو آزمایشگاه و با روش‌های علمی به معنای حسی و آزمایشی و اون چه که در علوم معنای ساینس برید، این حرفا رو اونجا نمیتونید کشف کنید. ممکنه یه عالم طبیعی هم وارد این قلم رو بشه، ولی وقتی که وارد این قلم رو میشه دیگه داره فلسفی حرف میزنه، روش نظری داره به کار. این هم همه طبیعی پدیده های عالم ما اصلا همین که میگیم که دیگه اون بحثی که گفته میشه که موجودات دارای شعورند، خود اثبات شعور در موجودات این عرض شود که روش های نظری داره که در موجودات مادی اونها که ممکنه اصلا با روش علمی نشه وارد شد. البته حالا جایی هم هست که این روش ها به هم کمک میدن، اینا دیگه حالا بحث های جای خودش. خب در نجوم هم همین قصه وجود داره، یعنی روی کرده سوم و فرض سوم اینه که ما به کاوش در نجوم و افلاک بپردازیم با روش فلسفی و نظری، با همون روش های نظری در مقابل روش های تجربی و حسی.
در موضوعی که مربوط به فلسفه است در قرون وسطا به اون موضوع علوم طبیعی با نگاه فلسفی و عقلی هم می‌پرداختن.
بله بله، گاهی اونجور اختلاط هم وجود داشته و اینها، بله گاهی وجود داشته و البته گاهی هم از با دو روش میشه در به یک نتیجه هم رسید، هر دو به هم دیگه کمک میکنن. سامنه کنم عرض شود که خب با این نگاه که وارد افلاک میشیم، همون نگاهی که عده فلاسفه وارد شده، اینا حرفای رو هوایی نبود، یعنی واقعیتی داره که اصلا وارد شده. همین که افلاک میگن، از میگفتن که افلاک دارای نفوس فلکیه ما قائل بودن و نفوس قائل به تجردش بودن و تأثیرات اون نفوس فلکیه روی موجودات دیگه بودن و احیاناً قول و اعتقاد به این که این نفوس هم میکنم نفوس قدیمه هستن، اینا همه بحث نظریه، بحث فلسفی است، توجه کردی؟ و حتی اون که کسی بگوید اون 3-4 تا اعتقاداتی که راجع به اونها بود، یعنی کسی اعتقاد پیدا بکنه که این نفوس معاذ این افلاک معاذ الله خالقند یا خالق به عنوان علت محدثن نیستن، مدبر عالمن به عنوان علل مبقیه، این دو، یا این سوم این که قائل بشیم به این که اینها دارای نفس مجردند، توجه کردید؟ و نفس مجردن و عرشبت تدبیر میکنن، تأثیر دارن در عالم البته به اذن الله، توجه کردید؟ یا این که بگیم نه، اینا عرشبت که نفس مجرده قدیمه دارند، 4، یا این که کسی بگوید که نه اینا عرشبت که حتی وقتی میگیم نفس مجردم ندارند، اینم خودش یک حرف فلسفیه داریم میزنیم، با روش فلسفی داریم بحث میکنیم. این نوع اعتقادات میبینید اعتقادات فلسفیه، نظریه، یعنی با روش نظری راجع به اینها صحبت میکنه، والا اینکه افلاک دارای نفس مجرده هستن، این چیزی نیست که با روش بحث تجربی باشه، یا نفس مجرده قدیمه دارن، بحث تجربی نیست، یا اینکه اینها مدبر عالمند، یه بحث تجربی علمی به اون معنا نیست، یا معاذ الله اینکه اینا خالقند، شرک کسی قائل باشه. اینا درست و نادرستیش همش یک بحث فلسفی است، یه بحث نظری است راجع به اینها، که در همین بحث نظری در واقع یک انحرافاتی هم وجود داره که همین چند تاش اینجا اشاره کردیم که بعضیش در حد کفر و الحاد و اینهاست، بعضیش هم اینجوری نیست، ولی به هر حال پیشرفت فلسفه و چیزا اونها بنیانهای اونها رو متزلزل کرده، خیلی قوی به شمار نمیاد دیگه امروز. در حال اینم نگاه سوم به نجوم. پس منشأ این فروضی که ما داریم بحث میکنیم اینه که با 3 روش شما میتوانید درباره این نجوم به کاوش و تحقیق بپردازید. 1، با روش تجربی و حسی و علمی به معنای ساینس که فرض اول بود. 2، با روش علوم غریبه غیر متعارف مثل علوم علم حروف و تلسمات و امثال اینها و سحر و مانند این، سوم با روش باز متعارف شناخته شده، متعارف روش نظری و فلسفی، که در این روش نظری اون وقت بحث این پیدا میشه که این افلاک دارای نفوسند، شعور دارن ندارن، اگر دارن نفوسشون قدیمه است یا حادثه است، اگر نفوس قدیمه دارن اینها مدبر عالمند یا اینکه مدبرند یا نه، و اگر مدبرند آیا در حدی هستن که اصلا معاذ الله خالق باشن یا نه. همینجور پله پله این بحث ها با یه نگاه نظری مطرح میشه. چرا حالا چرا اونم عرض میکنم، اجازه بدید. بله، عرض شود که اینم یک با این شیوه میشود به افلاک سر زد و درباره اونها تحقیق کرد، که این تحقیق در حقیقت یک نوع نگاه فلسفی و به کارگیری روش‌های نظری در بازشناسی این افلاکه، و پاره ای از انحرافات که بعضیش در حد شرک و کفر هم میرسد با همین نگاهه. البته همیشه در روش نظری تو صغرای اون میشود از یک چیزهای حسی هم استفاده کرد. نمیخوام حالا خیلی ریز بشم تو این بحثای فلسفی. شما همون جام که میگین عالم حادثه، میگه عالم متغیره و هر متغیری حادثه، صغرای اون عالم متغیره، این با حس میبینید. ولی کبرا میاد یک کبرای نظری، وجه فلسفی بودن و نظری بودن یک استدلال همیشه اینه که کبرای نظری باشه. کبرا که نظری شد بحث میشه فلسفی. حالا ما در افلاک ممکنه قیاسات نظریه به کار ببریم از قبیل قیاسات فلسفی، که کبرای اون یک قاعده فلسفی است، از معقولات ثانیه فلسفی استفاده میشه و ما را به یک نتیجه فلسفی و نظری میرسانه. در این زمینه هم میشه. خب اینم وجه سوم. حالا ما نگاه فقهی داریم، منتها با توجه به موضوع را داریم میگیم که وقتی نگاه شما، تحقیق شما در افلاک علمی و طبیعی است، یه وقتی به شکل علوم غیر متعارف غریبه است، یه وقتی به شکل فلسفی و نظری است. علتش هم اینه که سه نوع روش میشه در شناخت این به کار برد. اینی که تو پدیده‌های این عالم هم شما سه نوع روش میتونید به کار ببرید. سه نوع یعنی بیشتر، حداقل الان سه نوع روش رو میتونید. و روشن روشنش همون روش علمی است که تو سلسله علوم طبیعی میاد، و روش نظری و فلسفی است که در فلسفه و فلسفه مطرح میشه. نتیجه اینا بله فرق داره، دیدگاهش متفاوت داره. البته گاهی این روش های تجربی و نظری اونها به هم کمک میرسونن، گاهی به نتایج واحدی ما رو میرسونن، ولی روش و دیدگاه فرق داره و غالبا هم محصول و دستاوردش متفاوته. این بله اون علوم غریبه است، اون همون قسم دومه علوم غریبه. بله فرمود که شما چه نکنید. بله عرض شود که این وجهه. خب حالا حکم فقهی و اون نگاه اول و دوم عرض کردیم، حالا این نگاه و فرض و روی کرده سوم، حکم فقهیش اینه که باز این یک کار نظریست و فلسفیست در چی، و این امر عرض شود که مباح جایزه، بلکه تحقیق نظری در مورد عالم و جهان و اینها نه تنها جایزه بلکه مستحب هم هست. ما البته در بحث اخیرمون که جلسات متعددی داشتیم و جناب موسوی هم که امروز نیستن تحقیق کردن، حدود 200 صفحه شاد شده باشه، بحث کردیم در اونجا در فقه و تربیه که آیا فراگیری و آموزش فلسفه و دانش‌های نظری اشکال داره یا اشکال نداره. همین بحث پیچیده‌ای که امروز بحث مهمی که مطرح هست دیگه، موافقان و مخالفان فلسفه اونها دارن. ما با اون نگاه فقهی کاری که دوستان کردند و جلسات متعدد شما زحمت هم کشیدند و نوشتن، شاید کار کمتر با اون طول و تفصیل انجام شده باشه. همه زوایا و ابعاد فقهی مسئله رو اونجا بررسی کردیم، که با همین نگاه فقهی که آیا آموختن فلسفه عرض شود که جایز، مباح، مستحب، حرام چیه، مفصل بحث کردیم. شاید به اون شکل چی نشه، حالا نمیدونم آماده شد نهایی شد دیگه فکر کنم. بله بله، حالا ما گفتیم که اگر بشه قبل از اونم یه جای چاپ بشه بد نیست، قبل از اون که کتاب بشه. و همونجا همه ادله مخالفان فلسفه اونجا پاسخ داده شده. حالا بعضیش رو ما همونجا پاسخ دادیم، بعضیش هم مبنایی ارجاع دادیم به جای دیگه و کردیم. به هر حال این روی کرده سوم هم علل اصول طبق همون مبانی که ما در اونجا بحث کردیم و بعدم میتونید جزش رو ببینید عرض کردیم جایزه، بلکه درست و صحیح و ایناست. اینم از شبات که این روی کرده سوم. البته این روی کرده فلسفی در هر جایی اگر ما رو ببره به سمتی که با توحید مخالف باشه حتما اون اشکالی در اون هست، برای اینکه اصل توحید و خالقیت خداوند و تدبیر خداوند اون از استدلالات متقنی و بسیار قوی برخورداره که اگر یک تأمل فلسفی شد کسی با یک تأمل فلسفی به یک راه خلافی این مسئله برسه اون راه حتما غلطه. و این که در سابق در فلک شناسی و فلاسفی بودن که قائل به این شدن که نفوس دارن، نفوس مجرده دارن و نفوس مجرده دارن، نفوس قدیمه دارن، تا این اندازه این دوتا اعتقاد با نگاه فلسفی بوده که خیلی الان استدلالاتش قوی نیست. بالاتر از این و بدتر از اون اینه که معتقد بشن این نفوس مدبر عالمند یا خالق عالمند، این دوتا اعتقاد اینجوری که این اگر کسی با نگاه فلسفی هم بهش برسه حتما تو مقدماتش داره اشکالی داره و راه هم اشتباهه، قطعا هم کفره و شرکه. پس اصل تحقیق نظری و فلسفی در افلاک و نجوم مانعی نداره، اما به چه نتیجه برسه، اگر نتیجه اون نوع نتایج برسه اون درست نیست. اونم از همینجا معلوم میشه که اعتقاد به خالقیت نجوم یا مدبریت اونها و اینکه تدبیر مفوض به اونها باشه در ادامه خلقت، خود این اعتقادات غلطی است. نه اینکه تحقیق در نجوم غلطه، شناخت اونها غلطه، نه، این اعتقاد غلطه بر اساس اینکه توی مقدماتش حتما اشتباهی کرده، نه اینکه اصل تحقیق رو بتونیم بگیم غلطه. بله، اگر کسی بدونه که وارد این موضوع که بشه به این کفر و الحاد میرسه، اون باید پرهیز بکنه ازش. ولی اصل این تحقیق مانعی نداره، اصل تنجیم و نجوم و ستاره شناسی با این نگاه مانعی نداره. اگر یه وقتی به این نتایج کفرآمیز برسه، طبعا اون نتیجه که اونم یک اعتقاد باطله، اون باطله و ناصحیحه و آثار فقهی داره، ولی اصل تحقیقش که مانعی نداره. البته اون تحقیق اگر مقدمه این باشه و مقدمه تولیدش باشه اشکال پیدا میکنه، مثل هر مقدمه تولیدی امر حرام.
آقای
برهان
نزد کجای این توی استدلال؟
برهان نزد تو همون استدلال برهان نزد هم خودشه که استدلال فلسفیه، مقدمش بحث های تجربی است. اون حالا تو تلفیقی از اون روش اول و سومه دیگه. عرض کردم تو مقدماتش این دخالت داره. بله، یعنی تو استدلالات حتی برهان نظم هم برهان فلسفیه، برای اینکه با اینکه همه صغریات شما از بیرون میگیریم با حس و تجربه، ولی کبراش یک کبرایی است که با اون خالق ثابت میشه. کبرا یک استدلال فلسفی است که این نظم بدون ناظم نمیشه.
عرض من اینه که بعضی از نگاه‌های فلسفی تقریبا نمود منتفی مثل نفس مجرده با
بله بله مؤثره. بله 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 بله. ببینید فلسفه ما دو نوع استدلالات داریم، یک استدلالات محض نظری است که صغرا و کبرا با همون روش‌های نظری به دست میاد، اون خیلی در معرض این تحولات علمی نیست، ولی یک مجموعه استدلالات و بحث‌های فلسفی داریم که صغریاتش از علم میاد، از حس و تجربه میاد، کبرا نظریه. اینا خیلی در معرض اینه، مثلا مقولات عشر، نمیدونم خود همین ماده و انرژی و تبدیل ماده و انرژی اینا تو اون نظام مقولات عشر تغییرات ایجاد میکنه. سابق ما در بحث نهایی و اسفار اینا مفصل اینا صحبت کردیم که چطوری اینا تغییر میده و مثلا این نظام این مقولات اینا تغییر پیدا میکنه. خب اینم از این مسئله. خب بحثشون دامنه های دیگری هم داره، ما انشاءالله بقیهش رو یک شنبه چهارده هم بحث میکنیم. ملاحظه کردید که فعلا میگیم کار به هیچ روایت خاصی نداریم، از یک زاویه کلی با مبانی فقهی. تا حالا گفتیم سه تا روی کرده علمی اینجا وجود داره: روی کرده علم طبیعی، روی کرده علم غریب و روی کرده فلسفی نظری. و علل قاعده اینا هیچ کدومش اشکال نداره، منتها اون علوم غریبش روی فرض خود مکروه بود، اون دوتا اول و سوم کاملا اینا چیزای درستی است. بله اگر شما رو به این نتیجه الحاد آمیز برسونه، اون نتیجه نتیجه غلطی است و استدلالاتش هم ممکنه استدلالات غلطی باشه، ولی اصلی که آدم بره با اون روش تحقیق بکنه این چیز خوبی است، منتها ممکنه یه زمان راه غلطی رفته باشن و بعد راه درستش کشف بشه. خب عرض شد که حالا روز آخر است و در آستانه محرم، دو سه جمله کوتاهی عرض بکنیم. قصه عاشورا خوب از ارشاد که زوایای مختلفی قابل بررسی و بحث، و یک زاویه در بحث عاشورا هم بحث‌های فقهی عاشوراست و اینکه عاشورا با نگاه فقهی چطور میشه اون رو تحلیل کرد، که حالا من نمیخوام خیلی مبسوط وارد این قصه بشم و ممکنه که در خود قصه عاشورا ما بگوییم دو احتمال رو مطرح بکنیم. یکی این که بگوییم عرض شود که اون چه که ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه انجام دادن در اون حادثه کم نظیر تاریخی و اون ایثارها و اون عزم فداکاری ها و مجاهدت ها، ممکن است بگوییم اون یک تکلیف الزامی حضرت بود، تکلیف وجوبی برای حضرت بود که میبایستی اقدام بفرمایند به اون حرکت بر حسب اون وظیفه‌ای که خودشون تشخیص میدادن. و عرض شود که بر حسب این که بر حال رون وجوه و استدلالات فقهی و قواعد فقهی یک وظیفه واجب متعین شده بود که در اون مقطع به اون شکل عمل بکند. عرض شود که و یک احتمال دیگری هم وجود داره، اینه که اصل این واقعه و یا حداقل در تفاصیل این قصه همش الزام نبود، بلکه رجحان و استحباب در کار بود، استحباب در کار بود، به خصوص در تفاصیلش که به چه شکلی باشه، در کجا انجام بشه، با چه سختی ها و مشقت های همراه بشه، ممکنه بگیم که به شکل همه قصه یا بخشی از اون در حد استحباب بوده و از شاید که رجحان داشته. حالا اینا که اون وقت خود این استحباب ممکنه در یک عرض شود که یک نوعی از مجاهدت ها در تکالیف مالی و جهادی استحباب داشته باشه و این استحباب موجب عرض شود که این باشه که کسی که بخواهد میتواند این مرتبه عالیه را انتخاب بکنه. در عرض شود که احسان مسائل مالی و اینها همینطوره دیگه، هر احسانی که واجب نیست به دیگران، بعضی از اقداماتی که آدم با در قبال دیگران انجام بده واجبه، اگر کسی داره غرق میشه باید بره او را نجات بده، اگر داره کسی از گرسنگی و تشنگی تلف میشه باید بره او را نجات بده، ولی اگر اینجور نیست اون دیگه مواساته، هرچه بیشتر بهتر. حالا شبهه وجوبی هم گاهی درش بوده ولی استحباب مؤکد داره دیگه، بس کردیم اخیرا. که حالا من فعلا احتمال دارم ترمیم، چون حالا غرض این بحث فقهی نیست، چون عاشورا و اینها و سیره رو با نگاه فقهی خیلی جای کار داره، کار اینجوری نشده. حالا خواستم یک زاویه باز کنم که اصولا سیره ائمه هدی صلوات الله و سلام اجمعین را و بعضی از حوادثی مهمی مثل حادثه عاشورا را با نگاه فقهی از اونم از چند منظر قابل بررسی است که کمتر هم اینجوری به شک بحث شده هست جدایی، ولی جای تحقیق بیشتری داره. در هر حال میخوام بگیم که مثل این که در کارهای مالی اونها گاهی اقداماتی واجبه، یه چیزای مستحبه، تو چیزای جهادی اونها هم همینطوره، ممکنه یه جهادی یا حتی دفاع گاهی در حد الزام و تکلیف الزامی باشه، گاهی در حد رجحان باشه، و پرداختن به اون امور راجحه گاهی مدارج و مقاماتی درشه که در اون تکالیف اونجوری نیست، چون توسلیات حتی قصد قربت هم بکنه ثواب میاره، ولی ورود در این محدوده های رجحانی عرض شود که خودش یک مدارج خاصی داره و خیلی وقتها دیگه یک نگاه عارفانه میخواد، یک نگاه فوق طبیعی میخواد که کسی بیاد اونجور مواسات ها را نسبت مثلا در امور مالی به دیگران داشته باشه، یا اونجور احترام ها و اکرام های خاصی را مثلا نسبت به اولیای الهی داشته باشه، یا در عرصه جهاد و اینها یه نوع جهاد های فوق حد اولیه را مخصوصا در کیفیاتش داشته باشه. حالا تو قصه عاشورا این دوتا احتمال وجود داره و البته یه حدودیش احتمالا حدود امر معروف هم که میفرمایید، امر معروف هم درجاتش واجبه، درجاتش مستحبه، و حالا فی الجمله یک الزاماتی در عاشورا هست، ولی قطعا عاشورا نه اصلش، قصه عاشورا از زاویه فقط تکلیف الزامی قابل تحلیل نهایی نیست، در ریزکاری ها و تفاصیل اون قطعا یک درجاتی است و یک اقداماتی است که جزء مراتب راجحه‌ای بوده که پرداختن به اونم به یه نگاه عارفانه و ایثار و چیزهای فوق اون حالتهای اولیه بوده، تو کیفیاتش قطعا اینطوره. و اونی که حالا من برش میخوام تأکید بکنم اینجا اینه که در قصه عاشورا هم بنابر احتمال قوی هم یک درجاتی از تکلیف الزامی بود و هم درجاتی از تکالیف راجحه‌ای بود که یک عشق تمام عیار به حضرت حق میتوانست این پدیده را ایجاد بکنه و بدون اون میسر نبود. ولذا در آینه عاشورا ما مجموعه ای از عملیات و اقدامات فوق العاده میبینیم که بخشی از اون احتمالاً جزء واجبات بوده و تکالیف خاص اون برهه از زمان بوده که میبایست انجام بپذیره، و اون تکالیف الزامی هم دو نوعه، بعضیش مربوطه به اون برهه از زمان بوده، بعضیش هم مربوطه به عمود تاریخ و آینده تاریخ بوده، هر دویش در اون ملحوظ بوده، و یه بخشی هم احتمالاً اینطوره که جزء اون عملیات تکمیلی راجحی است که این خیلی ارزش داشته، خیلی ارزش داشته. این یک جهته که پایش هم همون اوج فداکاری و ایثاری بوده که میتونه این کارهای راجح بسیار مهم را در زندگی پدید بیاره. از طرف دیگه قصه عاشورا عرض شود که غیر از اون زاویه به هر حال برخوردی که با ظالم داشت، طوری دست غیبی و الهی و تدبیر ولوی اون رو تنظیم کرده که گویا بسیاری از معارف الهی و حقایق دین در این قصه جمع شده و در یک اقدام عملی تجسم پیدا کرده. یعنی این که حالا برمیشمارن درس ها و الهام های عاشورا رو برمیشمارن که نکاتی که در اونجا هست شاید 50 تا 100 تا نمیدونم، خیلی نکات ریز و مهمی در طول این سفر چند ماه رخ داد، این سفر یک سفر غیبی آسمانی است که گویا یک تدبیری وجود داره که انواع الهام ها و درس ها در اون محقق بشه و عرض شود که ابعاد مختلف معارف الهی و دین در این قصه متجلی بشه، از ابعاد عبادی، اخلاقی، اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی، عرض شود که تا بیاد به اون اخلاق سیاسی و ابعاد سیاسی و فرهنگی و عرض شود که اون بعد عبادی و معنوی. و این هم خب ما کمتر حادثه و واقعی اینجوری داریم که اولا این دو نکته که اولا در این واقعه اوج اون عرفان و عشق و ایثار بیاد و خیلی از مراتبی که شاید در اصل ادای اون تکلیف این ریزکاری ها لازم نبود ولی این هم اعمال شد. و دوم اینکه یک حادثه اینقدر در خودش درس های فراوان و ابعاد مختلف دین باز بتاباند و منعکس بکنه و جمع بکنه، این کمتر قصه ای داریم. و نکته ای که حالا این دو نکته در قصه عاشوراست که بحث های فقهی اوناش البته جای چی هست و اینکه حالا خود سیره هم تا چه اندازه میشه ازش بهره گرفت، این حالا بحث های فقهی دیگری داره که وجود داره. و اما حالا اونچه که برای خود ابا عبدالله الحسین در اون عرض شود که خطابشون فرمودند که خیلی اون خطابه عجیبی است که در تو هفت نقش شده که در منا ظاهرا اون خطبه را خوندن که بله یا عرفات یا منا، حالا نه اون دعای عرفه را نه منا ظاهرا که از بزرگان چیز را جمع کردن در تو هفت آمده بزرگان چیز را جمع کردن و خطبه خونه علما بودن بزرگان بودن و فریاد حضرت این بود که شما از دین تا به حال بهره بردید، آقایی پیدا کردید، عزت پیدا کردید، منافع دین، از منافع دین استفاده کردید، ولی چرا آماده نیستید که وقتی که خطری دین رو تهدید میکنه اونجا فداکاری بکنید؟ اون خطبه خیلی خطبه راهبردی و استراتژیکه و امر مهمی است که خطر دنیا را برای ما ترسیم میکنه و خطر عالم را. وقتی که عالم عزت داره، احترام داره، تکریم داره، اون همه توصیه ها شده، طبعا جایگاه داره در جامعه، ولی این جایگاه ممکنه او را رفاه طلب بکنه، آسایش طلب بکنه و او را در این تار و پود این زندگی اسیر بکنه که سر بزنگاه که باید فداکاری بکنه فداکاری نکنه، تو تکالیف مهم آماده گذشت نباشه. این خیلی نکته مهمی است که حضرت ابا عبدالله حسین صلوات الله و سلام علیه در منا ظاهرا در اون خطبه ای که در توحف آمده فریاد حضرت بر سر علمای بی درد، علمای بی تفاوت، علمایی که به زندگی عادی خو کردن، حاضر نیست که به آبی بزنه، به آتشی بزنه، سختی تحمل بکنه، آسایش خودش رو مبنا قرار داده، بعدم بالاخره عالم دیگه همه چیز هم میتونه توجیه بکنه. این خیلی خطر و دام بزرگ شیطانی است که علما رو تهدید میکنه. بالاخره وقتهای امتحان میاد، امتحانات فردیه، اجتماعیه و طبع راحت طلبی بشر طبعش طوریه که توجیه میکنه این آسایش خودش را، آرامش خودش را، بیتفاوتی خودش را و اینکه آماده نباشه خود رو به آب آتش بزنه. این خیلی خطر بزرگیه برای همه بشر. این زندگی عادی و مادی اینطوره دیگه، ما را راحت طلب میکنه و سر بزنگاه ها و آزمایش های خاص که قبلا عرض کردم آدم را جزء قاعدین قرار میده، جزء قاعدین قرار میده. نمیگیم همیشه تکلیف اونجوره یا اینجوره، ولی یک دام شیطانی وجود داره که این راحت طلبی ها، منفعت جویی ها، دنیا خواهی ها بیاد ما رو تو موجه بکنه برای اینکه آرام باشیم، آماده فداکاری و ایثار نباشیم. این اون خطر بزرگی است که انسان ها رو تهدید میکنه و به خصوص علما رو تهدید میکنه، برای اینکه اونا ابزارهای توجیه هم دارند، ابزارهای علمی توجیهگری دارند که راحت اونا بشه یحسبون انهم یحسنون صنعا، برای خودشون تشعونات ویژه درست کردن، برای خودشون توجیهات خاص درست کردن، آماده نبودنه برای اینکه یک جا بالاخره بگذره. این گذشت خیلی مهمه، سر بزنگاه پیدا میشه، مقام و موقعیت پیداست، برای رضای خدا از این مقام و موقعیت بگذره، برای رضای خدا این سختی رو تحمل بکنه، برای رضای خدا زندان بره، برای رضای خدا چوب بخوره، برای رضای خدا سختی رو تحمل بکنه. این لازم. عاشورا اینو میگه به حضرت ابوالعلی حسین، از این ناراحت بودن که نسلی بعد از پیغمبر اکرم از علما پیدا شدن، تفسیر میدونن، حدیث میدونن، فقه میدونن، جایگاهی دارن، مردم براشون احترام قائلن، ولی نسل تنبل بی‌خاصیت که شدن توجیهگر کارهای غلط، توجیهگر کارهای غلط خودشون و دیگران، آماده نیستن فداکاری بکنن، مقابله با ظلم بکنن، با ستم بکنن. این اون خطری است که آسیبی است که علما را تهدید میکرد و در منا در اون خطبه بسیار زیبای حضرت این مسئله مطرح شده. یعنی سر امتحانها همیشه، حالا امتحانها یه نوع خاص نیست، از کدیم در خطبه نهج البلاغه قبلان که ما فتن آزمونهای عام داریم که همه زندگی آزمونه، همش آزمونه، ولی یه آزمونهای خاص داریم که یه موقعیتهای ویژه‌ای پیدا میشه، اونجا مرد میخواد که تو اون موقعیت ویژه منافعش رو قربانی بکنه، با خدا معامله بکنه. این فریادی بود که امام حسین زدن و خود حضرت به عالی ترین شکل، به عالی ترین شکل که حالا بخشش الزامی بوده، بخشش هم احتمالاً الزام هم نبوده، ولی اون عشق الهی، اون نگاه آسمانی حضرت رو وادار کرد و اصحابشون یه جمع محدودی و معدودی به این که همه چیز رو بریزن پای درخت دین و همه چیز رو قربانی بکنن و چنان نگاهشون بردن اون طرف عالم که گویا دیگه این طرف رو نمیدون. این که حضرت نشون داد درجاتشون را، این بعد از این بود که آدم ها خودشون واقعا دل بسته اون طرف دنیا شدن و اصلا همه چیز رو اینجا گذاشتن کنار. و همون جمله‌ای که بار دیگه اینجا خوندم که الا و ان الدنیا کان الدنیا لم تکن و کان الاخره لم تزل، این اینو فهمیده بودن، همینی که حضرت برای محمد حنفیه نوشت، فهمیده بودن که الا و کان الدنیا لم تکن و کان الاخره لم تزل، هیچی نیست. و کسی این نگاه که داشته باشه اون وقت لحظاتی است، روزهایی است، سختی هایی رو تحمل میکنه، تو اون لحظات آخرم اون مناجات رو میخونه که دیگه اوج خداشناسی و توحیده که هیچ جا دیگه نمیشه اصلا تصویرش کرد، تو سخت‌ترین شرایط اونجور مناجات میکنه. این عاشورا برای ما واقعا در حوزه ما، در کار ما، در زندگی ما باید مجسم باشه. شرایط اجتماعی هر وقت یه چیزی اقتضا میکنه، ولی روح عاشورا همین روح آمادگی است، فداکاری است، ایثاره و قربانیش، آمادگی برای قربانی در پای اهداف بزرگه. این باید انشالله زنده باشه و این رو ما باید ترویج بکنیم. صلی الله علیه و سلم.